از این جهت سعی میکردم متنایی انتخاب بشه که هم بالاخره اون حیث مفهومی نحو جلو بره، ریزکاریه که حالا بالاخره تو کتابای نحوی هست مثلا روشن بشه، هم به نوعی تو خوندن همون متن شما تطبیقتون هم انجام بدید. درجه بعد به خاطر همین شما ساعت همون اول جامع المقدمات همینجوری میخوندی به تا آخر جامع المقدمات ممکنه اون اصلا 3-4 دور بالاخره نحو و صرف و اینا بخونی. خیلی از مطالب هم طبیعتا تکرار بود دیگه، این تکرار هم باعث میشد که بالاخره به ذهنشون مطالب بیشتر بمونه، هم بالاخره با اون اختلافات که بالاخره مثلا هدایی یه قول گفته صمدی یه قول دیگه گفته، در جای سال بعد سیویتی مثلا کلن یه قول دیگه گفته، یا بعد همه اقوال همه رو تو سیویتی آورده، یعنی همون قول هدایی رو آورده، همون قول صمدی رو آورده، هم 4 تا قول دیگه هم پیدا کرده آورده واسه، در جای همین تکراره بالاخره هم بالاخره باعث میشد که این تکرارها بالاخره تو ذهنشون ماندگاری مطلب و بالا ببره، و همین که با انواع مختلف متن آشنا میشدن. مثلا مثلا شما متن هدایتون با متن صمدیتون واقعا قابل مقایسه نیست، متن صمدیه خیلی دقیق‌تر، خیلی سنگین‌تر، یه جاهای لغات بیشتر، هدایت خب فارسی بود، الف لام چسبیده بودن تنگش بوده چه داشت، صمدی دیگه اینطور نیست. صمدی یه جاهایش خطبهشو تمام کردی یا نه؟ تمام شد خطبهتون؟ حضور تمام کردی؟ چند جلسه تمام کردی خطبه؟ یه جلسه خطبه ده؟ خواهر هم قدیما خطبه میگفتن یه ماه طول بکشید، زمان استادی که بابا صمدی داشت بکنم یه راحت 2 هفته توی خطبه فقط بودیم. آره بعد تو این 2 هفته که بالاخره تو این خطبه بودم خب مفصل یه تطبیق ادبیات بود دیگه، اصلا بحث خوندن ادبیات نبود که، خدا جان شما دیگه کلی نحو و صرف و لغت و همه رو می آوردی تا این مثلا متن صمدیتون حلاجی بشه، روون بشه و مثلا بره جلو دیگه. از این جهت داره بیشتر اون ضعف تطبیق رو تو این کتابات تعمیم می‌کردم. واقعه چطور شد؟ مثلا شما سیال و سیوتی تون باز دقیق‌تر از صمدی است، یعنی متن سیوتی متن خوب حسابا دقیق‌تر، دقیق که میگم یعنی سنگین تر، حالا لزوما دقت علمی منظورم نیست، یعنی سنگین تر دیگه. از این جهت که اون تطبیقشون رو با این متن تکمیل میشد، ولی خب دیگه همین بس دیگه، اگه ما مثلا بخوایم اینا رو آموزشی کنیم خب ممکنه شما با 2 تا کتاب مثلا درست درمون آموزشی حداقل حس علمی نحو تمام بشه، بعد شما برای تطبیق خب برنامه‌ریزی کن، تطبیق رو مثلا بیارید رو آیات، رو روایات، رو نمیدونم متنای حالا حتی غیر آیات رو بعد، اما متنایی که بالاخره آدم میدونه که کاربرد داره دیگه تو فضای آیات و روایات، حتی تو فهم کتاب و سنت تاثیر داره، آدم این متن رو مثلا انتخاب کنه برنامه تطبیق رو جدا لازم. ما تو بناب که بودیم همیشه کنار این درس و برنامه تطبیق تو بناب پررنگ بود، یعنی مثلا ما همون روزی که صرف ساده رو مثلا تدریس میکردیم همون عصرش مثلا ما تطبیق از کتاب و سنت میخواستیم از رفا، درجه هم به صورت جز جز هم به صورت یک پارچه، یعنی شما تابستونای بنا همیشه بحثای تحقیقات به راه بود، یعنی شما جهشی معمولا اجازه نمیدادن طلبا تابستون بردارن، طول سال اشکالی نداشت، طول سال هر چقدر میخواستن درس اضافه بردارن، ولی تابستونا رو معمولا حداقل تا پای 3 1-3 رو نگه میداشتن که اینا یه خورده اون فضای تطبیقی ادبیاتشون رو کار کنن، برنامه های تحقیقات تابستونیشون هم کارهای پژوهشی میکردن به نوعی که مثلا نحو و مثلا 4 تا منبعش رو آشنا میشدن، 4 تا بالاخره کتاب اصلی تو نحو و مثلا میرفتن مراجعه میکردن مطلب در میوردن ازش، یعنی هم کار میدانی پژوهشی میکردن و هم از اون پر رنگتر تطبیق، تطبیق اونم تو متنای متنوع، هم مثالهای متنوع هم متنای متنوع، یه همچین برنامه رو گذاشته بودن تا اون روی کرد تطبیق بالاخره جبران بشه. و قبلا هم گفتیم دیگه تا اون فضای تطبیق ادبیات تو کتاب سنت در نیاد دادم نمیدونه که کجاهای ادبیات با کار برده، کجاهای ادبیات باید اجتهادی کار کرد، کجاهای ادبیات خیلی مثلا کار برده تو کتاب سنت نداره و این فضاها. و بعد مثلا بحثای بعضی بحثا خب غافلیم ازش، مثلا لغت رو کلا ما برنامه حوزه نداریم، شما ناچاری تو لغت رو تو تطبیق خودت کار کنی بروشون، یا مثلا فن ترجمه رو شما تو حوزه برنامه‌ای نداری نسبت بهش، اینو باید تو تطبیق خودتون این همینجوری تمرینی و مثلا اصلاح و تصحیح و اینا اون فن ترجمه دستت بیاد، معادل سازی فارسی عربی دستت بیاد، یا مثلا بلاغت اصلا تطبیق نداره، باز حالا نحو ممکنه بگیم تو صمدیه تطبیق نحو هم میگیم مثلا، یا تو سیوتی خورده تطبیق نحو هم مثلا حداقل تو مباحثه با هم دیگه کار میکنیم، اما خب بلاغت رو کجا میخواد تطبیق بدید؟ خب نیست اصلا، یعنی تو برنامه وضوح هیچ جاش باید حتما اون پر رنگ بشه اون کاربردی کردن رو بحث ها بگید.
بسان بدایه کامل
نیست؟ بدایه کامل حجم اطلاعاتیش برای پای اول خیلی زیاده، دوره هایی که گذاشتن پای مشکل مواجه شدن که حجم اطلاعاتی که تو بدایه هست برای حد پای اول از سرجم هدایی و سمدیه بیشتره، بعضی جاها از سیوتی هم بیشتر. درجه خورده برای پای اول بد نبود، منتها به شرط این که برای پای دوش هم یک کتابی نوشته میشه. به شما بدایه رو پای اول بخونی، سیوتی دیگه هیچی نداره واسه تو. از نظر مفهومی ها، از نظر مفهومی یعنی تمام اطلاعات سیوتی به نوعی تو بدایه هست. ایشون قصد داشتن که یه نهایه یا واسه پای دو بنویسن که اون نهایشون دیگه نیومد. حتی من اطلاع داشتم تا حد زیادش نوشته شد، منتها دیگه الان نمیدونم کجا گیر کرد که دیگه به چاپ و نشر نرسید. یکی این نکته بود که اگه بدایه پای اول خوب نمیشد، برای پای دوم دیگه ما کتاب درست درمونی نداشتیم که ادامه بدایه باشه. یکی این بود. یکی اینکه اصلا برفتان اون ادامه بدایه رو درست میگردیم اونجا، اصلا حجم اطلاعاتش واسه پای اول خیلی بالا بود. درجه این بعضی از اطلاعاتش رو مثلا طلبه تا 3-4 سال مثلا تو ادبیات کار میکرد تازه با اون اطلاعات مواجه میشد، ایشون قشنگ تو بدایه همه رو آورده بود. مثلا ایشون تو تقسیمات اسمش 13 تا تقسیم واسه اسم گفته تو بدایه، که شما هیچ کتابی اینو نداری که 13 تا تقسیم اسم یه جا سرجم آورده باشه، تو هیچ کتابی نیست. از این جهت از نظر علمی خیلی قوی بود، درجه کتاب انصافا قویه و میپسندن بدایه از نظر قوت علمیش. منطقه بستر این بود که آره دیگه حجم اطلاعاتی که واسه پای اول میداد خیلی زیاد بود، بعد این خب باید خیس بخوره تو ذهن طرف دیگه. شما ببین کم کم اگه این حجم رو تذریف کنی، خب این راحت‌تر مطلب خیس بخوره میماسه و بعد راحت‌تر میتونه تو فضای تطبیق اینا رو کاربرد کنه. بعد مثلا شما مرحله بعد یه نقطه اضافه کن، یه نقطه اضافه کن. متوجه؟ اینطوری نبود. یکی اینکه گفتم دیگه برای کتاب پای دو و پای سه فکر نشده بود، یکی که برفرض اونا رو اگه فکر میکردیم باز حجمی که در اختیار طلب بیزاش زیاد بود، نمیتونست دقیقا کل این حجم رو احساس کنه و لمس کنه و خلاصه قیس بخوره تو ذهنش. این اشکالات رو داشت، سعی داشتن برطرف کنند ها، ولی خب دیگه نمیدونم سیستم حوزه یعنی مدیریت یه طوری شد که دیگه شون باشون تقابل شد، ایشون دیگه رها کرد بحث رو. ولی خودشون قصد داشتن که دو سه دوره که این تدریس شد برگردن دوباره اصلاح کنن، تصحیح کنن، اون نهایشون تکمیل بشه. یعنی یه روند خوبی رو داشتن طی می‌کردن که نمیدونم به کجای پروسه کار خبر ندارم، کجای کار درگیری به وجود اومد که دیگه ایشون کلا بی‌خیال شدن و بعدم که دیگه رفتن بوشهر امام جمعه شدن و اینا دیگه مشغله و اینا هم دیگه حضور رو هم دیگه نشد دیگه بشه. ولی بالاخره بعد یه فکری بشه، حالا تو دراز مدت انشاءالله بعد از نسلی که شما میاد چه تدریس میکنید انشاءالله کتاب درستایی باشه که بالاخره درستایی تدریس کنید. چه؟
خصوصی یعنی که مثلا شما یه مدرسه داشته باشید برایش خودتون کتاب خودتون درس بدید.
والا اینم خب قبول یه مزایایی داره، ولی خب آفات اینم خیلی زیاده. یعنی دیگه هر کی تو سیستم فکری خودت بعد تقابلا زیاد میشه، اصلا پولا رو
که تحریه
رو چی حالا اون خدا کریمه پیدا میشه. ولی به هر حال اونم آفاتش خیلی زیاده. یه دوره خب اینجوری بود دیگه، یه دوره اینطوری بود، بعد این حوزه عملا عقب افتاد. اون دوره که دیگه همه چی آزاد بود و دیگه صرف تا صدش بالاخره به قول شما یه کسی میومد مرکزیت پیدا میکرد جا نفر دور خودش هم میکرد و اینا، اون دیگه آفاتش خیلی زیاد شد. یه رفتم به سمت اینکه مثلا مدیریت واحد کنم، حال هرچند این مدیریت واحد تا حدی باید اون حس آزادی رو حفظ بکنه و سر جاش مطلوب، اما یه نظر اصلا دقت کردی آقا تنها مزیتی که نسبت به حوزه هی میکوبه تو سر دانشجو همینه. یعنی بارها گفتن، بارها، یعنی شاید بیش از 10 بار مثلا از خود آقا تو سخنرانی مختلف شده کوبیدن تو سر دانشگاه که ببین حوزه آزاده، حوزه هر کی راحته که استاد خودش انتخاب کنه، نمیدونم چی میگن استادا مثلا خیلی نمره محور نیستن، طلبا خیلی نمره محور نیستن، مبتدی بر همین آزادی این انتخاب بحث و اینا. ولی خب بالاخره اون مدیریت واحده باید نبودن، یعنی بالاخره باید اون حس مدیریت واحده حفظ بشه. مثلا تابستون میتونید برنامه‌ریزی کنید، مثلا تابستون هم برای این بحث تطبیقی کار کردنتون، هم برای تحقیقی کار کردنتون. همین کاربردی رو آیات و روایات بیشتر منظور بود دیگه، یعنی کل نحوی که الان خوندید، کل صرفی که خوندید، لغتی که نخواهید خوند متوجه بشید، همه رو بیارید بعد دیگه شروع کنید. آره دیگه، تجزیه، ترکیب، ترجمه، با همون مراحلی که اول سال مفصل بحث کردیم روش میشه. آره برای تطبیق حتما
مراحل
بیشتر رو روایات، بیشتر رو روایات، حالا یه مراحلی هم رو قرآن پیاده کنیم بهتره. گفتیم قرآن به خاطر اینکه اعراب داره و شما حتی اعرابش هم اگه پاک کنید اعراباش معنوسید، یعنی تو ذهنتون میدونید این منصوبه، متوجه شو. از این جهت قرآن رو برای مراحل اولیه پیشنهاد نمی‌کنیم. یه خورده با روایت همینجور خالص ذهن بدون اینکه نصب و جر و رفع و جزمش و اینا رو بدونید کار کنید، متوجه شو. بعد حالا توی مراحلی هم آدم برمیگرده بعضی از سوره های قرآن رو مثلا کار می‌کنه. خب هم برای تطبیق میتونید تاپس مراحل ریزی کنید، هم برای بحث تحقیق و پژوهش رو، هم میتونید برای جهشی و دیگه حالا بستگی به اون
تحقیق خود فرد داره چجوری باشه. شخصی باشه مقایسه
کنید، گفتم مقایسه باشه بهتر. اما اول سال چند جلسه، دو جلسه روش بحث کردیم، گفتم اگر مقایسه
باشه
حالا همه دوباره بگیر گوش بدید ثبت شده. اما بحثمون خاطرتون باشه رسید به مفعول به، توی بحث احکامش بودیم، بحث اعرابش رو مشخص کردیم، بحث تقدیم و تأخیرش رو بحث کردیم، رسیدیم به بحث عامل، انواع عواملش رو لیست کردیم. یکی از بحثایی که ذهن عامل مفعول به بود بحث حذف عامل بود و فرمودن که این حذف عامل یه جاهایی جوازیه اگه قرینه باشه، یه جاهایی وجودی. تو موارد وجودیش بودیم، چند تاش رو شمردیم، گفتیم یکیش سماعیه بدون اینکه ضابط من بشه و بدون ضابطه مشخص، بدون ضابطه مشخص. بعضی جاها عرب بعضی از هیئت و بعضی از اسلوبای بیانی رو عامل مفعول بهش رو حذف کرد. یه جاهایی گفتیم نه اینا دیگه قیاسی هم حالا اگه دوتایی کنیم اینطوری میشه، اینا قیاسی هم، قیاسیاش رو داشتیم بحث میکردیم. خاطر باشه هیچ بحث تحذیب بود، یکی بحث اقراب رو که گفتیم اینا خیلی شبیه به هم، هم سیغاش رو شبیه به هم بود، هم اصلا اون حیث معنایشون در حقیقت تضاد با هم دیگه داشتن، یکی تشبیه رو به انجام بود، یکی تشبیه رو به ترک بود دیگه یا بر حذر داشتن. بحث بعدیمون بحث اختصاص بود که اینم توضیح دادیم که گفتیم ضمیری میاد معمولا ضمیر متکلم، حالا گاهی اوقات هم بخاطر، که بعد این حیطه این ضمیر رو، حیطه صدق این ضمیر رو مشخص میکنن با یه اسم منصوبی که بعد از اون ضمیر اومده. بعد این اسم منصوب بعد از اون ضمیر رو که میخوان ترکیبش بکنن میگن مفعول به فعل محذوف به تقدیر اعنی و مثلا اخسرو و امثال اینها، باب اختصاص مشهور شده. بحث بعدی که الان میخوایم واردش بشیم بحث اشتغاله. بحث اشتغال هم باز از اون بحثای مهمیه که تو کلام عرب زیاد اومده، یعنی کسرت استعمالش بالاست، تو روایات و اینها هم زیاد داریم بحث اشتغال. بحث اشتغال دقت کنید، یه اسمی مقدم میشه، این اسم حالا در حقیقت نقشش یه اسم منصوبه، یه اسم منصوبه، بحث حالا سر نقش این اسم است. ما میخوایم بگیم این اسم منصوبه در حقیقت مفعول به فعل محذوف، منتها حالا چجوری از کجا میگم یه اسم منصوبی اول میاد بعد یک فعلی میاد، درست شد؟ اگر این فعل و این اسم بود فقط، ما میگفتیم که آره این اسم منصوب مفعول همین فعل است، یعنی مفعول مقدم این فعل است، راحت از درکیبش میکردیم تمام شد بیره. مثل چی؟ مثلا میگیم مثلا زیدن ازره، برو زیدن رو بزن، تمام شد دیگه، یعنی زیدن مفعول مقدمه ازره که اینجا بود. خب اما تو کلام عرب یه جاهایی یه اسلوبهایی به کار رفته، یه اسلوب خاصی دارن تو اینجور بحثا، میان این زیدن رو میارن، یه ازره بن میارن، بعد میان اینجا یه ازره خو میگن، کار ما رو خراب میکنن پدر مادر. این چه داشت میگه این زیدن اگر این خوه نبود خب هیچ مفعول به خود این ازره میشد تمام شد میرفت، این مفعول به مقدم ازره، اما چون این هو اومده اینجا این ازره بعد مفعول داره، درست شد؟ این زیدن ازرب خو چون این ازرب خودش مفعول داره میفهمم برمیگرد و همین زیدا و هیچ چیز جدیدی برده میگرد، یعنی معنا هیچ تغییری نمی کنه. متوجه؟ متوجه چون گفتن زیدن ازرب خو یه گفتن خب این ازرب الان مفعول رو به گرفته دیگه، این دیگه نمیتونه مفعول دوباره مفعول بگیره. بعد من گفتم این زیدنی که اینجاست این دیگه مفعول به فعل محذوفه، اینو بهش میگن اصلا باب اشتغال. درست شد؟ اصطلاحش هم به اینه که در حقیقت این فعله به جای اینکه روی این مفعول عمل کنه مشغول شده به ضمیر این مفعوله. درک کردی چطور شد؟ لذا به این اسم میگن مشتغلون ان، یعنی ازش روی برگردان شدیم، ازش دیگه اشتغال برگردونیم اشتغالمونو به چی؟ به این مشتغلون
شغل.
درست شد؟ مشغول هم که اینه دیگه، شاغل هم که تویی. درست شد؟ پس این فعله مشغوله به این ضمیره شده به جای این اسمه، یعنی به جایی که تو این اسم عمل بکنه رفته تو ضمیر اون اسم عمل کرده، به شرطی که اگر این ضمیره نبود این میتونست درست بشه. ببین اگر این ضمیره نباشه فعلا نتونه روی این عمل کنه اون باب اشتغال نیستا. خدا چه دوشا شرط باب اشتغال میگه اگر این ضمیر نباشه این فعل بتونه روی این اسم عمل کنه، یعنی این اسم دیگه آنی فعل است تموم شده. اما اگر این ضمیره باشه و این چیز وقتی ضمیره نباشه و این فعل دوباره نتونه روی این عمل کنه اون دیگه اشتغال نیست. مثالش هم میزنی؟ مثالش مثلا چی؟ مثلا این بین زیدن و ازرب یه چیز صدارت طلبی بیاد میشه. اگه بین این زیدن و ازرب یه چیز صدارت طلب باشه ازرب دیگه نمیتونه روی این عمل کنه، اون دیگه باب اشتغال نیست. مثلا تو شرایط عادی مثلا مثال که عرض کردم که این وسط چیزی نیست که مانع باشه و اینا، راحت میگیم زیدن ازرب دیگه، این ازرب راحت میتونه تو زیدن عمل کنه. حالا چون ضمیر گرفته میگیم اینجا یه فعل محذوفی هست و این مفعول به فعل محذوف. حالا
ضمیر دیگه برنمیاد
چرا؟ این یادت تو اون حالت چیه؟ تو این که برمیگرده تو این گفتم ازرب خواه همون زیدن رو برد دقیقا نهارش، یعنی معنی هیچ خلالی وارد نمیشه. تعریف دقیقی درک کردن خودشون، ببینید تعریفشون رو فهمن که پنجمین موردی که بالاخره موارد وجوبی حذف چیز بود، حذف عامل مفعول به بود، بحث باب اشتغال، فی باب الاشتغال، باب اشتغال. اشتغال دیگه چیه؟ میگه باب اشتغال و هو اسمون ازمر عاملهو به شرط تفسیرهی به فعل او شبههی یذکر بعده که یشتغل ذلک الفعل عن ذلک الاسم به ضمیرهی او متعلقه، به حیث لو سلط علی هو او مناسبهو لنسبهو. درست شد؟ فهمید که باب اشتغال اون اسمیه که ازمره عاملو، ازمره عاملو یعنی چی؟ یعنی عاملش مزمره، مخفیه، پنهان شده، عاملش حذف شده به شرط تفسیری به فعل، اون عامله تفسیر شده با یه فعلی. پس ببین شما زیدن الان یه ازربی داشته دیگه، اون ازربی که زیدن داشته و الان حذف شده رو شما از کجا میفهمی ازرب بود؟ از این ازربهای بعدش میفهمی دیگه، این ازرب پای بعدی در حقیقت مفسر اون ازرب محذوف شماست. درکیه چه دوشه؟ چون یعنی اینجا دو تا جمله است دیگه، زیدن مفعول به فعل محذوف یه جمله است، ازرب پا هم یه جمله بعدیش. بعد میگه این ازرب اولی رو ما حذف کردیم، این ازرب پا در حقیقت داره اونو تفسیر میکنه، یعنی قرینه این که اون فعلی که حذف شده ازربه خود همین ازرب پایی که تو کلام الان باقی مونده و ذکر شده. درست شد؟ این قرینه است، این مفسرشه. پس باب اشتغال اسمیه که عاملش مزمره، عاملش مخفیه، حذف شده، منتها به شرطی که تفسیر بکنه اون عامل محذوف رو یک فعلی که دقیقا همون فعل محذوف است، یا نه شبه فعل دیگه، تو شبه فعل هم پیش میاد، یعنی شما همینا رو تو اسم فاعل هم میتونی پیاده کنی، هیچ فرقی نمیکنه. درست شد؟ تو اسم فاعل هم الان دقیقا همین بحثه، مثلا زیدن بردی، مثلا زیدن از ازار بود، مثلا زیدن بوده، بعد مثلا شما اینو وقتی چیکار کردی گفتی زیدن از زاربو مثلا ایارک، از زاربو مثلا چی میگم، حتی از زاربو خو هم میشه دیگه، بر از زاربو خو به تعبیر اینکه اون الفلامش الفلامه چیز باشه مشکل نداره. خلاص از زاربو خو هم باز این ضمیره برمیگرده به همون زیدن.
اسم مفعول ولی اینجور نمیشه
درست؟ اسم مفعول اگر اون دو مفعولی باشه چرا دیگه، اونم باز پیش میاد. اگه دو مفعولی باشه میتونه اسم منصوب بگیره دوباره دیگه. پس میگه که آره، یا فعل یا شبه فعل، مثل مصدر یا اسم فاعل یا اسم مبالغه و اینا، همشون میشه که یذکر بعده، یه فعل یا یه شبه فعلی که بعد از اون اسم اومده تفسیر میکنه اون عامل محذوف رو. خب همین کافیه؟ بگیم نه، باز ادامه داره که یشتغل ذالک الفعل عن ذالک الاسم ضمیره، اون فعل یا اون شبه فعل مشغول شده از اون اسمه. یعنی ببین اگر اون ضمیر یا اون بالاخره مشتغل اون به نباشه، این فعل واقعا تو اون اسمه میتونه عمل کنه، اما این فعل میگیم تو اون اسمه نتونسته عمل کنه. چرا؟ چون مشغول شده به اون ضمیره، یعنی چون ضمیر گرفته الان دیگه مفعول داره. شما دیگه نمیتونی بگی ازغه الان زیدن هم نصب داده، ناچاری بگی اونجا یه ازغه به محذوف هست. تاکید شده شون برای اون دو مفعول باشه که اصلا با اشتغال دیگه نیست، اون دیگه جداست. پس میگه که یشتغل ذالک الفعل، اون فعل مشغول شده عن ذالک الاسم، از اون اسم ما قبل به ضمیرهی یا با ضمیرش، اما متعلقهی. در مورد متعلقش هم باز این مشکلی نیست، میشه مثلا بگیم زیدن ازر به غلام محبوب درست، یعنی به جایی که خود ضمیر مثلا بیاد اینجا درست شد، با متعلقش هم میشه این کارو کرد، مثلا ازرب ابهو، ازرب ابنهو، ازرب غلامهو، سر متعلقش هم این مشکلی نداره، باز میشه پیاده کرد. مثلا ببینید میگه که پس مشغول شده اون فعله از اون اسمه یا به ضمیرش، او متعلقهی، یا بالاخره به یه نحو متعلق اون اسمه، مثلا مضاف به ضمیرش یا مثلا یه نوع مثلا موصوف صفت و اینها. مطابق به این شرط، به حیث لو سلط علی خوه او مناسبه لنسبه، اگر این فعله مسلط می شد بر اون اسمه یا بر اون متعلق اون اسمه، فرق نمی کنه دیگه، درست شد؟ حتما نسبش می داد لنسبه، یعنی خود این فعله عامل می شد دیگه، نیاز نداشتید فعله محذوف بگیرید. اگر اون ضمیر یا اون متعلق نبود، خود اون اسم ما قبل یا مناسب اسم ما قبل منصوب می شد. حالا چون اون ضمیره یا اون متعلق اومده، نمیذاره این فعل تو ما قبل عمل بکنه. مثالشو ببینید، نحو زیدن ضرب توهو، زیدن ضرب توهو، الان اینجا ضرب تو فعل میتونست رو زیدن عمل بکنه، منتها چون این هو اومده اینجا باعث شده که ضرب تو مشغول به ضمیر بشه، زیدن سرش بیکلا مونده، میگیم عامل محذوف داره. یا زیدن مرر تو بهی، اینم باز مشکل نداره، این سخت‌تر شد، چجوری مشکل نداره؟ این چطوری شد؟ مرر تو بهی، بای مرر تو بهی، آره مرر تو بهی، چون خودش فعل لازمه، متعدیه شده شد، متعدیهش به حرف جر دیگه. حالا این به جایی که بگه مرر تو به زیده، گفته مرر تو بهی، ضمیر رو برده اینجا، درست شد؟ خب بالاخره اون زیدن ما قبل چی شده؟ منصوب شده. میگیم این زیدن ما قبل کی نصب داده؟ یه فعلی که دیگه خودش متعدی به نفسه دیگه، میگه اون فعله که دیگه زیدن رو نصب داده خودش متعدی به نفسه بوده، که مررتو داره اون فعله رو تفسیر میکنه. بذار ببینید، این که میگیم فعل تفسیر میکنه اون خلاصه فعل محذوف رو، لزوم نداره که این فعل حتما خودش باشه. خداجی الان شما اونجا مررتو نمیتونی در تقدیر بگیری. چرا؟ چون اگه مررتو در تقدیر گرفتی، خب مررتو که مفعول بر نمیداره، که مررتو دوباره جار و مجرور میخواد دیگه، بعد دوباره میشد مررتو به زیده. درکه اینجا مثلا میگن یه فعلی هم معنی مررتو متا به شرطی متعدی به نفسه باشه، مثل مثلا چی؟ مثلا جاوزت. درکه الان در تقدیر جاوزتو زیدنه، که این جاوزتو دقیقا هم معنی با مررتو بهی شده. حالا پس خیلی چه میگن، کلمه فعلا خیلی اصراری نیست که حتما این فعل مفسر اینم باید خود همون فعل محذوف باشه، نه، ممکنه تلاصه و معنایی داشته باشن که بتونه معنا رو درست کنه، فقط اون بالاخره متعدی به نفسه باشه بتونه نصب بده، این یکی مثلا جار و مجرور هم میتونه برداره دیگه. پس زیدن ضربت و زیدن مررت و بهی. بله
این بهی مررت و بهی باش با الصاق نیست؟
چرا؟
با الصاق باشه با تعلیه خواهد فرقوزانی میگه با تعلیه معنیشو تغییر میده، میگه
آره.
زهر و بهیه
آره آره.
این باعث شد که معنی فعل تغییر کنه اما تو الصاق تغییر نمیتونه
نمیتونه. آره به خاطر این فعل لازم میمونه تا آخر دیگه. الان این مررت و بهی فعلش لازمه، مفعول بردار نیست اصلا کلا، درست شد؟ بعد میگیم خب حالا پس زیدنه چجوری شده منصوب؟ میگه دیگه اونجا فعل محذوفش رو مره دیگه نمیتونی بگیری، یه چیزی هم معنی مره باید باشه، مطابقت حتما متعدی به نفسه باشه دیگه که بتونه زیدنه نصب بده. مثلا میگن جاوستو در تقدیر بگیرید که مرادف با مره است، مطابق اون خودش متعدی به نفسه دیگه. توجه شده شو؟ یعنی اگر این ضمیر نبود درست این مره مسلط میشد به زید، مره مسلط میشد به زید یعنی مجرورش میکرد. حالا که این ضمیر اومده و این مره دیگه مشغول به اون ضمیر شده، اون زیدن میتونه به فعل مقدر منصوب بشه، اگر به شرطی که فعل مقدرش اینطوری باشه دیگه، اون تعدی به نفسه باشه. پس زیدن مررت و بهی هم باز باب اشتغاله، با این توضیح که تو باب اشتغال لازم نیست حتماً اون فعل محذوف عیناً فعل مفسر باشه، میتونه هم معنیش باشه، میتونه خودش متعدی به نفسه باشه ولی مفسرش مثلا لازم باشه. پس زیدن مررت و بهی یا زیدن ضربت و غلامه، اینجا دیگه اون مناسبه دیگه، متعلقه، یعنی خود اون فعله باشه، خود اون اسمه مفعول واقعی نیست اما متعلقش که مثلا غلام و پدر و پسر و امثال اینا که بالاخره به نحوی به اون اسم منتسب میشن دیگه، اینو میتونی داره مفعول به ضربت رو بکنی. پس فان زیدن منصوب به فعل محذوف، تو همه اینا این زیدن منصوب به فعل محذوفه، منتها با این تفاوت که تو ضربت و زیدن، تو زیدن ضربت و هو خب خودش در تقدیر میشه، زیدن ضربت و هو یعنی خود ضربت و محذوفه، عینا خود ضربت و هست. تو مررت و بهی خود مررتو دیگه نمیتونه باشه، گفتیم چی؟ مرادف متعدیش باید باشه، درست شد؟ تو سومی که متعلقه، خب اینجا فساد معنایی لازم میاد، میگه چی؟ میگه زیدن ضربتو غلامهو، تو زیدو نزدی اصلا، پس نمیتونی خود ضربتو در تقدیر بگیری، نمیتونی مترادفشو در تقدیر بگیری. ببینید چون اصلا زیدن رو نزدی، خب تو غلامه رو زدی، متعجب دوشو؟ پس چی در تقدیر میگیریم اونجا؟ میگیم لازم ضرب غلام رو در تقدیر میگیریم. ببین چه داشت؟ لازمه ضرب غلام اینه که چی؟ مثلا اهانت کرده باشی بهش، مثلا میگی اهم تو زیدن ضرب تو غلامه، اهانت کردم به زید رفتم غلامش رو زدم مثلا. ببین چه آفت ترکیه چه داشت؟ پس فرق میکنه، ببین اون فعل مفسر یا اون فعل محذوف که قرار تفسیر بشه به حسب این موارد مختلف در تقدیر گرفته میشه، غالبا خودشه، یعنی مثال مشهور باب اشتغال همینی که عرض کردم، زیدن ضربت و زیدن اضرب و متوجه که خود این فعلی که ذکر شده دقیقا خود همون فعلیه که حذف شده. این مثال غالبی باب اشتغال، اون اصل باب اشتغال اینه، منتها این دوتا مثال بعدی هم که گفتم خب باز باب اشتغاله دیگه، که مررت و بهی مترادفش باید در نظر گرفته بشه به شرط اینکه متعدی باشه، تو زیدن ضربت و غلامه نه خودشو میتونی بگیری نه مترادفشو. چرا؟ چون بابا زیده رو که من نزدم که، متعدی غلام شدم، این باید بالاخره یه چیزی متناسب با این در نظر گرفته بشه دیگه. لذا ببینید این فعل محذوف رو توضیح داده، میگه فعل زیدن منصوب به فعل محذوف، زید منصوب به فعل محذوفه و هو ضربتو تو اولی، جاوستو تو دومی، اهنتو تو سومی. اینا تو هدایای اصلی نیست دیگه، اینا رو این آیه شیرفیان اضافه کرده زمش کرد پدر مادر بود. خب اضافه کرده به این معنی که به حجم اطلاعاتو برده بالا، متوجه شما اولین مواجهتون با باب اشتغال با آخرین مواجهتون با باب اشتغال هیچ فرقی نداره، یه شما تو سیرتی هم همینا رو میخورید تو بر متوجه شده شما یه خوردین و هماهنگی ها هست دیگه. بود حتی خود تو سیرتی توضیحاتش خیلی مفصله، مثلا کجاها باید حتما این اسم منصوب بشه و بشه باب اشتغال، کجاها نه دیگه نمیتونی اینو منصوب کنی، بعد مرفوعش کنی، کجاها بهتره مرفوع کنی، کجاها بهتره پنج وجه اونجا به وجود میاد. یه جایی واجب الرفع میشه، یه جایی واجب النصب میشه، یه جایی رجحان رفع میشه، یه جایی رجحان نصب میشه، یه جایی هم جواز امره مساوی. بذارید تو باب اشتغال مفصل بحثا زیاد. مطابق اخر اگر باب اشتغال تصویر شد و این اسم شد منصوب، متوجه این سه حکمو داره دیگه، یا خود فعل در تقدیره، یا مترادفش در تقدیره، یا مناسبش. گرفت شده شد؟ بله اونجا مقتضا خبر میشه. الان مثلا تو زیدن ضربتوهو میتونه راحت زیدون ضربتوهو هم باشه، متوجه؟ اما تو زیدن اضربهو مبتدا خبری مرجوعه. بهتره که اینطوری نصبش بدید، زیدن اضربهو بشه. اما اگه مثلا همین زیدن فضربهو بود، باز یه جور دیگه میشه. متوجه؟ یعنی هر کدوم از اینا بالاخره آره احکام ریز خودشو داره. انشاءالا تو سیویتی مفصل بخونم.
واسه
خوب میشه مثلا قشنگ میشه بچه آدم زیدون استاد مضاف الیه نه، مثلا میگه
خودش
که
زدم
غلام زیدون. خب نه این با قشنگه، خب این کلی لطافت داره. ما تو فارسی خب اینا معنوس نیست، واسمون اون چیزای بلاغیشو نمیفهمیم. مدعی چی داشت؟ اینا نکات بلاغی داره، یعنی عرب واقعا با اعتنا این کارو میکرده. مدعی یعنی میخواد بگه اون ضرب تو غلامه، من با غلامش که دشمنی نداشتم که بابا. من اهانت به این ما انظورمه بودایی جدو شد، یعنی من همین که زدم کله غلامی، یعنی زدم کله خودی. در که این بارای بلاغی رو دارن اینا، مطمئن ما تو فارسی چون خیلی این اسلوبا رو نداریم، میگم خیلی در نمیاد واسه همون که این زیدن ضرب تو بود یا زیدن ضرب تو غلامه او مثلا جایی اینطوری
شد. با تحجیب رو برم در میاد نمیاد مثلا میگه چکارش که میگه غلامش رو زدم مثلا اینطوری.
آره میدونم یه جای با قرار ممکن در بیاد، اما یه جاهایی هم خود این اسلوب خوب شیرینه، اسلوب قشنگی. نه نکات بلاغی زیاد داره تو عرب، اصلا شک نکنید حتما یه چیزی بوده که اینطوری به کار بردن. منتها الان تصویرش واسه ما یه خورده سخته. خودشون هم توضیح میده، میگه ولی هازل باب فرون کثیره بالاخره دیگه. ها یا نخوندیم اون؟ میگه فعل نزیدن منصوب به فعل محذوف و هو ضربتو و جاوستو و اهنتو با ترتیب دیگه. ضربتو تو مثال اول، جاوستو تو مثال زیدن مررتو بهی، و اهنتو هم تو این مثال آخری که زیدن ضربتو غلامه و یفسره الفعل المذکور بعده. اما بالاخره جامعش اینه که این افعال محذوف رو این فعل بعدی تفسیر میکنه به نوعی. و هو ضربتو و مررتو تو این مثال ها. ولی هازل با فرون کثیره که اشاره کردیم دیگه، این فروع متعددی داره، بیشتر از این جهت که این زیده میتونه منصوب نباشه، این زیده اولی میتونه مرفوع هم باشه. بعد اونجا دیگه فروع متعددی پیش میاد که حالا این مبتدا خبره، نمیدونم مفعول و فعل چجوریه که حالا اقسام احکامش میاد.
یه کتابی هست معان
النحو،
میتونی
بخونی حالا؟ الان یه مقدار زوده ولی برای پای بعد خوب. آره برای کنار سیویتیتون اینا جزء آره منابع اصلی نحوند دیگه، مراجعه کنید برای آشناییتون با منابع اصلی خیلی خوبه، کمکتون میکنه. ولی الان نه، الان فعلا شاید خود زود بشه. برای کنار سیوتی خیلی خوبه اینا. کنار سیوتی کلا این اگر پای اول خوب درست درمون کار کردید، هدایت نما دیگه نحو حداقل اون منظومش واسهتون روشن شد که آقا نحو چی هست، نحو کجا تا کجاست، خداجه این فضای منظومه نحواستون در اومد، یه مقدارم تو فضای تطبیق تونستید کارتون رو راه بندازید، یه مقدار حالا زیادم یه مقدار تو فضای تطبیق دیگه فرض ترکیبا رو گیر نکردید دیگه، یعنی حداقل متنای عادی رو دیگه راحت میتونید بخونید بره جلو. کنار سیوتی دیگه کارتون همین است. اما اگر نه کسی تو پای اول این مقدار رو نتونه کسب بکنه، تو سیوتی تازه باید بره دنبال این مقدار کسب کردن، یعنی تازه باید بره دنبال منظومه نهر یا بره دنبال تطبیق نهر. متوجه؟ اون بنده خدا دیگه نمیتونه اون فضای پژوهشی و استدلالی و این فضاها رو خیلی ورود کنه، تا که اگه ورود کنه بیشتر شلوغ میشه. به خاطر خودش میگم جلو نمیخوام بگم دیگه زن ورود بکنه یا ورود نکنه، اگر ورود کنه بیشتر همون نه بشم شلوغ میشه، حتی اون منظومه هم دیگه واسهش به وجود نمیاد. متوجه؟ و خب برای شما که داریم بالاخره این منظومه هدایی یا منظومه صمدی رو داریم جا میندازیم، اگر جا بیفتین و تو تطبیق هم یه مقدار خودتون عنایت کنید تو مباحثه ها و اینا، بالاخره اون کار تطبیقیتون یه خورده را بیفته، سیوتی دیگه کار اون فضای اجتهادی نحو شماست. یعنی هم بایستی کنار سیوتی حواشی مختلف سیوتی رو اگر ببینید، هم تسلطتون به منابع اصلی نحو بالا میره، متوجه، چون بالاخره یکی از محورهای جدی منابع نحو همین الفیه و شروع الفیه است دیگه، همه شروع الفیه و بالاخره اون حواشی کتاب سیوتیتون اینا منبع مهم نحو شما هستن، هم آشنایی با منابعتون بالا میره، هم که این فضای استدلالی رو کمتر ورود میکنید دیگه، کم کم ورود میکنید. یعنی دیگه کار نده این بالاخره اشتغال این شد یا این چرا اینطوری شد، به قول شما اصلا چرا بیکار مگه بگه زیدان ضربت غلامه، خب بگه زیدان ضربت غلامه زید. این چرایی ها و اینکه بالاخره حالا چرا اختلاف نحوی شد، چرا یکی میگه مثلا اینجا من نصب بهتره، یکی میگه رفت بهتره، این دعواها مثلا اونجایی خورده لمش واسه تون در میاد یه خورده، یعنی وقت میکنید و فرصت میکنید که برید دنبال اون فضای استدلالی، به شرط اینکه یه مقدار کار تطبیقتون هم جلو برده باشه، که رفتی مثلا حاشیه سیوتی نها کردی دیگه نگی این حاشیه سیوتی رو سخت و من نمیفهممش، نه متنشو دیگه حداقل میتونی سر راست کنی. بدجه یعنی هم یه خورده اون کار تطبیقی مهمه تو پای اول، و همون منظومه نحو آشنا شدن که دیگه پای دو رفتید کار خواستید کار استدلالی کنید، دیگه قاطی نکنید، مدرجه شلوغ نشه ذهنتون، اون منظومه حفظ بشه منسجم، بعد حالا شما اطلاعاتتون همینجوری روز به روز بیشتر بشه، فضای استدلالی رو بدان کنید، یا خواستید مراجعه کنید دیگه تو متنش گیر نکنید، راحت متن رو بخونید بفهم، بعد مثلا روز دو سه ساعت بعد فقط وقت بذارید که مثلا من فلان حاشیه سیتی رو میخوام بخونم و تجزیه کنم بفهمم حالا ببین چی میگه، بعد حالا بریم روش فکر کنیم. اما اگه نه متن رو تا حدی مسلط باشید تو یه رو مثلا میتونی مراجعهش رو انجام بدی، بعد شروع کنی به فکر کردن که مثلا این استدلال درست است یا درست نیست، و حالا از اساتیدتون هم پای دو حتما کمک میگیرید دیگه. بالاخره اگر این کار کردید تا پای دو نحوتون دیگه بسته میشه، یعنی یک و دو، پای یک و دو دیگه ادبیاتتون تقریبا سرجم بسته میشه، متوجه، اون مقدار از ادبیاتی که ما می‌خواستیم همین بود دیگه، منظومه مفهومی این علوم به دست بیارید، قدرت تطبیق و کاربرد کردنش رو داشته باشید، یه مقدار هم با فضا استدلالش آشنا بشید. اگه این کار تونستید پای دو بکنید، نفت آخر پای دو جمع شده واسه شما، این از جهت علمی دیگه نیاز به کار نحوی ندارید. اما اگر نه این جمع نشد، خواب نداره، باز بالاخره ماهی رو از وغذاب بگیری تازه پای سه فرصتش هست، پای سه حداقل دیگه میتونید اون فضای ادبیاتو جمع کنید. همین بس تو منطقتون هم هست، اگه منطق پای اول تا حدی خوب بخونید به این معنا که منظومه منطق تو ذهنتون منسجم بشه، پای دو تو کنار همین المنطق میتونید منطق رو جمع‌بندی کنید تمام بشه، یعنی هم با منظومه منطق آشنا بشید، هم فضای استدلالی منطق و منابع مهم منطق دستتون بیاد، و هم بتونید قدرت تطبیق و کاربردش رو داشته باشید. این کار رو کردید تا آخر پای دو ادبیات و منطقتون بسته میشه، از پای سه میتونید وارد اصول بشید، مدرجه از پای چهار میتونید اصولتون رو تطبیقی رو فقه کار کنید، یعنی برنامه انصافا منسجم جلو میره، مدرجه اون مقدمات چهارگانه که میگفتی منطق و ادبیات و اصول و فلسفه، اینا تو همین مقدمات بالاخره تموم میشه، وارد سطح که شدی دیگه عملا یه مدل آره درس خارجه دیگه، یعنی اون کارگاه بالاخره فقاهت و اجتهاد و این بس. اگه به قصد تولید میخونید، ای بغاست تعبیر میکنه، خب حالا یه بحث دیگه است و دامنه دیگه ای داره. خب ششمیش راحت، ششمیش نداست، همیشه تو ندا در حقیقت یه فعل محذوفی هست و این منادا مفعول به فعل محذوفه، منادا نقش نیست، مثلا تو امتحانات تجزیه ترکیب اگر بنویسید منادا نمره نمیدن بهتون، حتما باید بنویسید که آره این مفعول به فعل محذوف و مفعول به نقششه. منتها خب حالا چرا تو منادا مفعول به منصوب نمیشه؟ مثلا وقتی میگیم یا زیدو، خب این یا زیدو مناداست، نقشش هم چیه؟ مفعول به فعل محذوفه. خب چرا مرفوع؟ چرا ذمه داره بالاخره؟ اینا ان شاء الله فردا دیگه، فردا که شنبه ان شاء الله بحث میکنه که منادا تو بعضی از حالات مبنی میشه. حالا بس الله نگفتم.
دم کلام مفید در کنار سمع